هم این مربای چرخان دیده میشه، یا سلسله مثلث‌ها یا گل‌های چند پر که توی دوره هخامنشی بوده و در مسجد جامع اصفهان هم هست، و یا دوایر مشبکی که در معماری استفاده میشه که توی دوره اشکانی بوده و توی دوره غزنوی هم ما شاهدش هستیم. یعنی اینها یک ارتباط تنگاتنگی دارن. در حقیقت وقتی که اسلام وارد ایران میشه و فرهنگ اسلام و تمدن اسلام وارد تمدن ایران میشه، اینها به طرز گره خورده‌ای این معماری در حقیقت ادامه حیات میده و ما شاهدش هستیم که در معماری اسلامی از عناصر بسیار زیادی از معماری ایرانی یا معماری شرق استفاده شده. خیلی ممنونم، یک فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ ادامه این صحبتمون.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از
عدلوس تا تهران. جناب بختیاری، تا اینجا رسیدیم که معماری خانه های ایرانی تا دوره اسلام به چه شکل بوده. تحولاتش رو خیلی کلی تونستیم یک مروری روش داشته باشیم. رسیدیم به دوران ورود اسلام به معماری ایرانی، درسته؟
بله.
چه تأثیری معماری ایران گرفت از تمدن اسلام؟
بله، همونطور که اشاره کردید، حتی من دوره ها رو خدمتون یک در واقع توضیحی بدم خدمت مخاطبین برنامه، بعد وارد ویژگی های در واقع خانه در این دوران میشیم. ببینید، ما 4 سبک معماری رو بعد از قرن 7 میلادی یا در واقع ابتدای قرن اول هجری در ایران داریم که من خیلی به صورت خلاصه اگه بخوام اشاره کنم، سبک خراسانی رو داریم. ما از قرن 1 تا قرن 4 هجری قمری که شامل دوران امویان، عباسیان، طاهریان و آل بویه می شده. دوران بعدی دوران در واقع معماری رازیه که از در واقع قرن 4 قمری تا قرن 7 قمریه که شامل دوره های سامانیان، غزنویان و سلجوقیان هست که در واقع توی این دوره معماری ما در واقع این 4 دوره ما شاهد پیشرفت چشمگیر در بخش های مختلف معماریمون هستیم. حالا توی دوره بحث مسجد، توی دوره بحث ساختار، توی دوره بحث ارتفاع گرفتن، توی دوره بحث استفاده از مصالح، ما مثلا توی دوره سلجوقیان که در واقع دوران رازی میشه شاهد در واقع پیشرفته ترین مدل آجرکاری ها هستیم در بناهامون. خب به تبعش از بناهای حکومتی و بناهایی که در خدمت شهر بوده برای مردم، این معماری ها و این عناصر و اجزا وارد در واقع معماری خانه میشده. تو دوران آذری که در واقع از قرن 7 هجری تا 11 میشه، دوران ایلخانان و تیموریان رو داریم و بعد از اون در سبک اصفهانی از قرن 11 تا قرن 13 هجری ما در واقع معماری دوران صفویه، افشاریه، زندیه و پس از اون قاجاریه رو شاهدش هستیم. خب توی این دوران معماری ما اساساً این 5 ویژگی رو به گفته استاد پیرنیا داره که همین ویژگی ها رو ما برای خانه ایرانی هم میتونیم نام ببریم. اولین و مهمترین ویژگیش بحث درونگراییه. خب زندگی خانواده ایرانی این طور بوده که بحث حرمت و در واقع حریم زندگی شخصی براش خیلی مهم بوده، پس نگاه به اندرون خانه بوده. یعنی شما وقتی تو شهرهای تاریخی و بافتهای تاریخی ما قدم میزنید، وقتی از کوچه پس کوچه های شهر عبور میکنید، دیواره های کاهگلی و یا دیواره های سنگی رو در اقلیم های سرد و کوهستانی شاهد هستید و هیچ تزئیناتی رو در خانه نمیبینید. اما وقتی وارد اون خونه میشید، شاهد تزئیناتی زیبا تو حیات اون خونه یا سایر اتاقها و فضاهایی که اون در واقع اون خونه داره با این موضوع روبرو میشه.
یعنی به ظاهر چیزی مشخص نیست وقتی که قبل از این که آدم بره داخل خونه، یک نمای خیلی ساده ممکنه حتی با حالت دیوارهای بلند کاهگلی به قول شما ببینه، ولی وقتی وارد میشه تازه اون به قول شما حریم خونه، اون چیزی که اهالی اون خونه
دقیقاً
باش آرامش میگیرن.
علت این موضوع هم بحث نگاه به اندرون خانه است. ویژگی دوم پرهیز از بیهودگیه. خب ما تو معماری ایرانیمون هیچ وقت توصیه به اسراف نشده، تا جایی که میشده پرهیز میشده از اسراف کردن، همونطور که در آیه در واقع سوم سوره مؤمنون هم داریم، اینطور میگه که مؤمنان آنان که از بیهودگی رویگردانند. خب ما بخوام اگه بخوام مصداق بیارم برای این موضوع، ببینش ما در معماری ایرانی کاربندی رو داریم. کاربندی علاوه بر این که داره در واقع ایوان یا در واقع در سه کنج فضا تزئین رو به وجود میاره، داره نقش سازعی و باربری رو هم تحمل میکنه. یا وقتی شما در ارتفاع پایین شاهد مثلا کاشیکاری هستید، خب این کاشیکاری علاوه بر زیبایی داره به استحکام دیوار کمک میکنه و نقش اون ازاره رو بازی میکنه. این میشه موضوع پرهیز از بیهودگی. ویژگی سوم مردموار بودن معماری ایرانیه که این رو در ما خانه های اون دوران کاملا در واقع میتونیم پیدا بکنیم. مردموار بودن یعنی تناسبات بین اندام ساختمان با اندام انسان. یعنی اگر قد یک انسان مثلا 1.80 متر باشه یا 2 متر باشه، ارتفاع یا در اصطلاح افراز یک در نهایتا 2.40-2.50 بوده. ما دری نداشتیم مثلا 3 متر 4 متر برای خانه باشه، مگر خانه هایی که مجلل بوده و برای پادشاهان یا مقامات در واقع اون دوران ساخته می شده که به سفارش خودشون این کار انجام می شده، که اون هم نمونه هاش بسیار کمه. یعنی باز تو اون خونه ها ما مردمواری رو می تونیم مشاهده بکنیم. ویژگی چهارم بحث خودبسنده بودن معماری ایرانیه.
یعنی چی خودبسنده بودن؟
خودبسنده بودن معنیش اینه که باید در واقع از مصالح بوم‌آورد استفاده بشه. یعنی وقتی شما تو اقلیم گرم و خشک کویری هستی، باید از مصالح خشت استفاده کنی. ما اونجا بخوای خونه سنگی بسازی، اولا خیلی کار سخت و هزینه بری هست، در ثانی در واقع داره با اقلیم اون منطقه اصطلاحا داره مبارزه میکنه، مثلا تو اون خونه شما نمیتونی زندگی بکنید. ما تو اقلیم‌های سرد و خشک کوهستانی معماری سنگی رو داریم تو خونه‌ها، تو گرم و خشک معماری در واقع خشتی رو داریم، و در شمال ایران معماری رو داریم که از چوب در اومده استفاده کرده. و پنجمین ویژگی معماری ایرانی که در واقع اینو تو خانه ها ما میتونیم در واقع مشاهده بکنیم، بحث نیارشه. نیارش به معنای دانش ایستایی و فن ساختمانی، یعنی اینکه شما چطور از مصالح استفاده کنید که یک ساختمان برجا بمونه. این از ویژگی هایی که برای این دوران هزار ساله میشه در واقع نام برد. و خانه رفته رفته در واقع دارای سبک هایی شده که من در ادامه اشاره ای بهش میکنم و میخوام در واقع راجع به معماری یه خونه سنتی ایرانی تو دوران بعدی که در واقع میشه گفت دوران قاجار هست صحبت بکنم.
خیلی عالی میشه، چقدر جذاب.
خب تو این مرحله من فکر میکنم اگر بپردازیم به در واقع معماری یک نمونه خانه سنتی، یک الگو از خانه ایرانی، فکر میکنم هم بسیار جذاب باشه برای شنوندگان این برنامه، و همین که در واقع باب موضوع در واقع بعدمون رو هم اینجا داریم آغاز میکنیم.
خیلی عالی.
خب ببینید، معماری ما اینطور بوده که در واقع یک سلسله مراتبی رو طی می‌کرده تا به خانه اصلی برسه. یعنی شما وقتی تو کوچه‌های شهر دارین قدم می‌زنین، از گذر عبور می‌کنین. از گذر ما در واقع یک فرعی‌هایی داشتیم تحت عنوان کوچه. توی این کوچه ما تعدادی دربند داشتیم. دربند در 3-4 تا خانه رو داشتیم،
همین کوچه باریکی که الان شاهدش هستیم.
بله بله. ولی این دربند ها ویژگی هایی داشتن، مثلا در داشتن، یعنی شبها بسته می شده به خاطر بحث امنیت و ایمنی اون خونه هایی که بوده، ارتفاع اون در کم بوده. چرا؟ در واقع آمدانه می اومدن ارتفاع در رو کم می کردن که در واقع ورود یک مقدار سخت بشه به خاطر باز مسائل امنیتی و موضوعات دیگه که در پسش هست. وارد در واقع دربند وقتی می شدیم، خب ما دیواره ها و بدنه خانه ها رو که مشاهده می کنیم توی مخصوصا اقلیم گرم و خشک، دیواره های کاهگلی بوده که هیچ تزئینی روش نبوده، حتی پنجره هم نداشتن این خونه ها. تا می رسیم به سردرش، در واقع میشه گفت تنها نقطه ای از جداره بیرونی خانه های سنتی ما که تزئین داشتن سردرهای خانه های ما بودن که سردرهای با شکوهی می ساختن، یعنی ما آجرکاری داشتیم، گچبری داشتیم، کاشیکاری داشتیم و حالا تو موقعیت های مختلف از این در واقع هنرها استفاده می شده و اونجا رو در واقع می آراستن.
بله.
تو ورودی خب ما دوتا سکو داشتیم که در واقع بهش میگفتن پیرنشین، چون خونه ها معمولا مقیاسش بزرگ بود و وقتی در میزدن خب یه مسافتی رو باید در واقع صاحب خانه طی میکرد تا میومد این در رو باز بکنه. توی معماری برای اینکه اون در واقع مخاطبی که قراره بیاد توی خونه معطل نشه و اون فرصتی که داره استراحت کنه، میومدن دوتا سکو کنار ورودی تعریف میکردن که اصطلاحاً بهش میگفتن پیرنشین، ولی جوان‌ها هم ازش استفاده میکردن.
عجب. توی فیلم‌های قدیمی هم میبینیم بله، در باز میکنن سکوها بله. هست خیلی جالبه.
بلکه الان هم باز توی معماری معاصر ما، یعنی همین توی شهر تهران ما، اون خونه هایی رو که میخوان یه مقدار حال هوای ایرانی بش بدن، میان ورودیشو یه مقدار در واقع یه فضایی به عنوان عقب نشینی برای ورودی تعریف میکنن، دوتا سکو میذارن به در واقع نشون از همون پیرنشینایی که در معماری سنتی ما بوده، در واقع دارن یه جوره این موضوع رو احیا میکنن.
چقدر جالب، چقدر خوب.
بله. بعد خب درایی که توی خونه ها بوده درا چوبی بوده، ما روی درها هم تزئیناتی رو داشتیم، تزئینات فلزی که با طرح‌های مختلف کار می‌شده که بعضن بعضی از این درها رو ما در موزه ها هم حتی میتونیم ببینیم، یعنی یه کار کاملا هنرمندانه بوده. روی این در دولنگ ما دوتا کوبه داشتیم، یکی از کوبه ها اصطلاحاً دماغه‌ای سنگین بوده که مخصوص آقایون بوده که وقتی در واقع از اون استفاده میکردن برای در زدن، صاحب خانه متوجه میشد که اون فردی که در واقع داره مراجعه میکنه آقاه، و در واقع روی اون لنگه بعدی در ما در واقع یک حلقه و قلابی رو داشتیم که خب وقتی که اونو به صدا در میاد صدای کاملا صدای کاملا نازک و ضعیف و در واقع صدای زیری بود که اون صدا وقتی به در واقع اون کوبه رو وقتی به صدا در می آوردن، صاحب خانه متوجه می شد که کاربر خانوم
پشت داره. و چقدر این شاید به ظاهر ساده باشه ولی واقعا چه فکر عمیقی پشتش بوده.
و طرف می تونست، یعنی کاری که الان فرض کنید آیفون تصویری می کنه، شما می فهمید کیه، اون موقع این موضوع برای در واقع حالا جنسیت های مختلف تعریف شده بود و ازش استفاده می کردن. خب وقتی در باز می شد، ما از طریق یک دالان در واقع زاویه گرفته وارد هشتی می شدیم. چرا زاویه گرفته؟ باز نمی خواستن وقتی در اصلی باز می شه شما هشتی رو ببینید، چون از هشتی استفاده می کردن. هشتی برای خودش علاوه بر این که محل در واقع مکس و تقسیم دو فضای خانه به اندرونی و بیرونی بوده، محلی بوده برای اینکه مثلا فرض کنید یه فردی میخواسته چند دقیقه با یکی از اعضای خونه یه ملاقات کوتاهی رو داشته باشه، همون هشتی رو آراسته میکردن، سکوهای تعبیه شده اونجا یک در واقع پاشویه هم وسط بوده، یک حوض هم وسط بوده که اگه یکی میخواد بیاد 5 دقیقه 10 دقیقه اونجا یه صحبتی کنه، گفتگویی کنه، اون فضا کیفیت در واقع اون جنس تعامل رو داشته.
چقدر جالب. میدونم که از هشتی به بعد هم خودش کلی ماجرا داره، همونطور که از در ورودی تا هشتی یه عالم داستان داشت، از هشتی به بعد هم یه عالم داستان داره. اینو ولی نگه میداریم واسه قسمت بعد. این معماری چیز عجیب غریبیه، یعنی یک عواملی روش تأثیر میذاره. مثلا ما توی مصر شاید جالب باشه، یکی از عواملی که روی معماریش تأثیر گذاشته مال یک دوره‌ای بوده که مرسوم بوده که مایملک یک سلطان به نواده‌هاش و فرزندانش نمی‌رسیده.
بله.
خب یک همچی دوره‌ای ما در مصر داشتیم. بعد اون سلطان برای اینکه خیالش راحت باشه بعد از مرگش این حیف و میل نمیشه، دست غریبه نمیافتاده، اینو میرفته مثلا به یه شکلی یکی از املاکشو بیمارستان میکرده، وقف میکرده. بعد بچه‌های خودشو، نواهی خودشو میذاشه مثلا رئیس اون بیمارستان که آره که این دوباره برگرده بازم تو جیب خودشون. مثلا شما تصور کن که این هم حتی روی معماری تاثیر داره. اینقدر عوامل زیاده واقعا، عناصر میخوام بگم، فاکتور، دنباله هی چیز میگردم، کلمه فارسی میگردم، انقدر اینها زیاد هست که واقعا میگم یکی دو تا نیست، خیلی وقت زیاده میخواد. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس بختیاری. این بس چون اینجا جالب شد همینجا میبندیمش. آره برای قسمت بعدی اگه جالب دوباره شروع کنیم. خیلی لطف کردین، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین. ممنونم از شما شنونده های نازنینی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. خدا یار و نگهدارتون باشه.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir
بهتر ببینید.
به نام خدا. من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمون رو خوب کنیم و اضطرابمون رو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقع ها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چیکار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه یه دفعه حالش خوب میشه، احساس میکنه یه خواب بدی دیدم،
احساس میکردم واقعیه ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم همیشه اضطراب با ما خواهد بود، ولی اگه بیدار بشیم خاطرات گذشته رو به گذشته بسپاریم و تلاش کنیم الان یه جوری عمل کنیم که اون اتفاقات برای ما تکرار نشه، در این صورت حالمون خوب میشه. گذشته رو به گذشته بسپارید
و الان رو مدیریت کنید.
مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده می شوید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب نیست،
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما، همراه شده ای جوان با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
اطلاعیه.
به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات آلیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
یک نکته مهم.
ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلا از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتیم. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، با اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخت اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همین ها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم، در مورد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما، یک، نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است، دو، عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین، به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما انقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تامین کنیم.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه کنیم؟
هنگام تماس با حیوانات، دام، طیور و محصولات آنها، از دستکش و ماسک استفاده کنید. و بعد از تماس بدون دستکش حتما دست های خود را با آب و صابون بشویید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه‌های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی می‌کنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردین دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و مونی که قبل از این هم برون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
رعایت اولی سست شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم.
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا زهرا.
وقتی بدونی میتونی هر گره رو باز میکنی، هر جوری باشه قفص رو بیشکنی پرواز میکنی. خسته نمیشی واسه ما، خستگی منا نداره، چشم اگه جاری نشه راهی به دریا نداره. بالا بالا
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی‌کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علائق